بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استهزاء دارید که یک ادعایی رو شیخ انصاری مطرح کردن تحت عنوان انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به عقل و شک بدوی نسبت به اکثر. مرحوم آقای آخوند فرمود این انحلال محاله، چون هم درش خلفه و هم یستلزم من وجودهی عدمو. مرحوم آقای خویی میخواد بفرماین که این انحلال نه مستلزم خلفه نه مستلزم یستلزم وجوده و عدمه، هیچ کدام. دیروز اشاره کردیم بنا شد شما آقایون هم یک مطالعه بکنید، پیش مطالعه مطالعه، که امروز دیگه سریع توضیح بدیم. ببینید اشکال مرحوم آقای خویی بر آقای آخون اینه که شما به گردن شیخ گذاشتید، فرمودید که انحلال متوقف بر تنجز تکلیف است مطلقا. مطلقا یعنی ولو کان متعلقا بالاکثر. از اینجا شروع کردید که تنجز تکلیف انحلال، یا به قول شما لزوم عقل مطلقا، متوقف بر تنجز تکلیف است مطلقا. همطور رفتید جلو رسیدید به این که پس این تنجز مستلزم عدم خودشه که میشه خلف. کی گفته انحلال متوقف بر تنجز تکلیف است مطلقا؟ آقای آخوند اگر این طور باشه که این عکس مقصوده تنجز تکلیف مطلقا ولو کان متعلقا بالاکثر، این مانع انحلاله نه مقدمه انحلال. چیزی که مانع انحلاله اگر تکلیف مطلقا بخواد منجز باشه، این میخواد جلو انحلالو بگیره. یعنی تکلیف به اکثرم که باشه منجزه، خب این که انحلال نیست. ما انحلال رو برای چی میخواستیم؟ برای عدم تنجز تکلیف نسبت به اکثر. خب اگر بنا شد انحلال متوقف بر تنجز تکلیف مطلقا باشه، خب بله این همون که شما میگید درسته، اما این مانع انحلاله نه مقدمه انحلال. لذایشون میگه یک بار دیگه من آقای خویی میفرمادا یک بار دیگه من انحلال رو بیان میکنم، شما بگید اشکالش چیه. اینجوری میگیم، میگیم که اون چه که در انحلال لازمه اینه که بگیم ما علم به وجوب عقل داریم، همین. یعنی بتونیم قسم بخوریم به مقدسات که عقل واجبه، منتها عقل واجبه. اگر اکثر واقعا واجب باشه، عقل در ضمن اکثر واجبه، مقید به اکثره. مثلا نماز مقید به سوره است. اگر عقل در واقع واجب باشه، خب وجوب عقل میشه خودش، میشه مطلق، میشه مطلق. مطلق یعنی دیگه مقید به سوره نیست. پس ببینید، من میتونم بگم در همون مثال دیروز، عقل علا ای حال واجبه، حالا یا مقید به سوره در واقع، یا مطلق یعنی لا مقید به سوره. اون چه انحلال میخواد اینه. حالا سوال میکنیم آیا این وضعیت حاکم هست در اقل و اکثر ارتباطی یا نیست؟ یعنی من میتونم بگم علا ای حال 10 جزء تو نماز لازمه، حالا یا جزء 11 هم باید کنارش باشه یا جزء 11 نداره، مطلقه. درست شد؟ وقتی اینطور شد، ببینید اون چه که انحلال رو درست میکرد، ببخشید، اون چه که احتیاط میآورد چی بود؟ ببینم یادتون میاد در متباینه آچار فرانسه‌ای که همیشه داشتیم دستمون بود، هی پیچو باز میکردیم میبستیم، وقتی میخواستیم ثابت کنیم احتیاط رو چکار میکردیم؟ یعنی چه راهی میرفتیم؟ میگفتیم که اگر اصل بلا معارض جاری بشه، نتیجهش میشه عدم احتیاط، درسته؟ اگر اصل معل معارض جاری بشه میشه چی؟ میشه احتیاط. دوتا ظرفی که داشتیم تو متباینه، میگفتیم اصل طهارت در این با اصل طهارت در او تعارض میکنه، تساقط میکنه، احتیاط. ولی اگر یکیش اصل نداشت، مثل اینکه مثلا نسبت به این من اضطرار داشتم یه حتما باست بنوشم، میگفتیم اون یکی هم هیچ، درسته؟ این آچار فرانسه بود دیگه، آقای خوی این آچار فرانسه شه. میگه حالا شما ببینید اینجا این اصل مثلا براءت اینجا چجوریه؟ ببینید اگر بگیم اصل براءت از عقل منافات داره، تعارض داره با اصل براءت از اکثر، اصل براءت از عقل منافات داره با اصل براءت از اکثر، این درسته یا غلطه آقایون؟ براءت از عقل، خوب دقت کنید، براءت از عقل درسته یا غلطه؟ غلطه. عقل که قطعا واجبه، تازه میدونید براءت از عقل میخواد چکار کنید؟ میخواد بگید پس اکثر گردن من هست. اصل براءت میاد تکلیف رو برداره، نه اینکه اضافه کنه. اینو بلد باشید، هیچ وقت اصل براءت برای اضافه کردن بار نمیاد، برای برداشتن بار میاد. خب براءت از عقل که نداریم که، به قول ایشون مطلق شما براءت نداره، گوش میکنید، چون مطلق رهاییه، شما رو راحت میکنه. براءت از اطلاق که میشه همون براءت از عقل، براءت از عقل، براءت از مطلق که نماز مطلقا واجب باشه، این براءت نداره، چون براءت میخواد بارو برداره، اگه براءت از عقل جاری کنی میخواد بارو بذاره، پس براءت از عقل نداریم. خب براءت از، بگید آقا، براءت از اکثر جاری میکنیم، براءت از اکثر جاری میکنیم. خب در علم اجمالی هر جا، یادتون میاد دیگه، هر جا یک طرف اصل داشت یک طرف اصل نداشت، اینجا دیگه جای احتیاط نبود که، چون تعارض نمی کردن اصول. دوستان اقل و اکثر ارتباطی میدونی مثل چیه؟ مثل متباینه اینیه که یکیش اصل نداره، عرض کردم مثلا اینو من حتما باید بنوشم، اگه چه نجسم باشه داروه، خب این که دیگه اصل نداره که، اصل طهارت. خب نسبت به این ضعف اصل طهارت جاری میکردیم، یادتون میاد دیگه، لذا قائل به اشتغال نشدیم، قائل به اشتغال نمیشدیم، چون از اول به این اضطرار داشتیم. حالا نسبت به اکثر، ببخشید، نسبت به عقل که ما اصلی نداریم، بگیم براءت از اکثر، براءت از عقل بی معناست. خب براءت از اکثر اصل بلا معارض داره دیگه، جاری میکنه. خیلی ببینید ساده و راحت آقای کوی میفرماید که انحلال همینقدر که ما دست رو عقل بذاریم بگیم اینا علا ایحال واجبه، حالا یا مطلق واجبه یعنی بدون سوره، مقید به سوره نیست، چه سوره داشته باشه چه نداشته باشه واجبه، یا مقیدن به سوره که میشه اکثر. خب ما یقین که داریم عقل رو نسبت به اکثر هم اصل براءت جاری میکنیم، نگران تعارض و اصول هم نیستیم که بگیم اصل براءت از اکثر تعارض میکنه با اصل براءت از عقل، ترجیح بلا مرجح هم که محاله، پس این دوتا تعارض میکنن تساقط میکنن. نه خیر، یک طرف اصل براءت داره براءت از اکثر، یک طرف نداره. خب حالا سوال میکنم از آقای آخون، آقای آخون اینجا کجا خلف شد؟ ببرمایید، یعنی گفتید خلفه، مگه نمیگفتید از انحلال عدم انحلال پیش میاد؟ کجا از انحلال عدم انحلال پیش اومد؟ شما بفرمایید. این اشکال آقای خویی بر آخوند خراسانی. نتیجتاً دوستان تو این دعوای استاد و شاگرد یعنی شیخ انصاری و آقای آخوند، طبق این بیان حق با استاد شیخ و انحلال زنده شد. حالا دوستان ما دیدید که من دیگه اون چه توان داشتم در توضیح فرمایش آقای خویی گذاشتم براتون، عین عبارتم آوردم که نه برگرم پر میکنه، ولی خوبه که دیگه نیازی نیست که ما، من یادم گاهی خدمت بعضی اساتید بودیم، آقای خب نقل مضمون میکردن، یک مشکلی که ما داشتیم همیشه همین بود که اولا ببینیم مال کیه، گفته نمیشد مال کیه، بعضا هم اصلا این گفته نمیشد نقل قوله. خب باز که پیدا کنیم ببینیم این مال کیه، حتی از عبارت ها گاهی میفهمیدیم این مال کیه، اما به هر حال گاهی وقتا انسان مثلا دقیق نمیتونست، باز بره پیدا کنیم مال کیه، تو کدام کتابه، اگه چند دور اصول داره مال کدام دورشه، بعدم درست نقل شده نشده، و چون نقل قول بود گاهی ریزکاری ها میافتاد. اما دیگه حالا شما این برگه رو منجوری قرار میدن که مراجعه کننده نیاز به این برون بر نداشته باشه، هرچند باید واقعا وقت بذاره و اینا رو با دقت بخونه. ببینید خب این آقای آخون، اینم آقای خویی، درسته؟ ولی به نظر شما مرحوم آقای آخون یعنی همین حرف رو میخواست بزنه؟ یعنی ایشون چیزی که مانع بود اومده بود مقدمه فرض کرده بود؟ خیلی خیلی دور از ذهنه که یک بزرگی مثل آقای آخون بخواد یک مطلبی رو اثبات کنه چیزی که مانعه مقدمه قرار بده، یا مثلا به حساب شیخ بگذاره. ببینید برگه 881 دیگه حرفشون اونجا بود دیگه، بله، که خلف و اینا درست کرد. بله، صفحه 881 رو بیارید، وسط های صفحه میشه الف بعد از شماره 2، اون قسمتی که من فارسی کردم اونو نگاه کنید، چون قسمت آقای آخون اینقدر ضمیر داره و اینا پیچیدگی خود چم داره، ایشون درگیر نسل مسجع هم بوده تو کفایی، یه مقدار عبارت ها رو عملا سخت کرده. ببینید اونی که ما داریم فارسی کردیم اینه: از فرض تنجز تکلیف مطلقا ولو متعلق به اکثر باشد به لزوم اقل مطلقا میرسیم. یعنی همین است که آقای خویی اشکال داره روش، میگه شما چرا میگید باید از فرض تنجز به لزوم اقل و به انحلال دیگه، چون لزوم اقل مطلقا نتیجهش همون انحلاله، چی گفته شما از فرض تنجز تکلیف مطلقا به انحلال میرسید، به لزوم اقل میرسید؟ تنجز تکلیف مطلقا مانعه نه مقدمه. ولی ببینید عرض می کنم اینجور که ما نوشتیم آیا غیر از اینه؟ یه بار دیگه می خونیم با هم. از فرض تنجز تکلیف مطلقا، یعنی این میشه مقدمه، از این مقدمه می رسیم به لزوم عقل مطلقا، یعنی به انحلال. ببینید این حرف حرف درستیه. شما کی میتونید بگید که عقل مطلقا واجبه؟ تو انحلال اینو میگفتیم دیگه، میگفتیم عقل مطلقا واجبه. عقل مطلقا واجبه یعنی چه تکلیف متوجه خودش باشه، چه تکلیف متوجه اکثر باشه. خوب دقت کنید، اگر تکلیف متوجه اکثر باشه و فقط مولا اکثر رو بخواد، اصلا عقل رو نخواد، میتونیم بگیم تکلیف به عقل مطلقا منجزه؟ میتونیم بگیم؟ و اگر اکثر رو بخواد عقل به دردش نخوره، خب هیچی، عقل علاوه چن مولا میخواد در ضمن اکثر، و الا مطلقا نمیخواد. پس ما باید بگیم اینجا یه تکلیفی داریم منجز است مطلقا. منجز است مطلقا یعنی به عقل خورده باشه منجزه، به اکثر هم خورده باشه منجزه. و بعد میره جلو دیگه، بعد میگه از لزوم عقل مطلقا به عدم تنجز میرسیم، چون اگه تنجز مطلقا باشه که عقل کافی نیست، این یستلزم از وجودش عدمش یستلزم خورد. به نظر میرسه ببینید فرمایش آقای آخون به این طرف، حالا شما بگید این عبارت من هست، خود آقای آخون هم همین داره، بداهت دو خط بالاتر، بداهت توقف لزوم العقل فعلا امال نفسی اول غیرهی، چه میتونیم بگیم عقل مطلقا واجبه؟ این توقف داره علا تنجز تکلیفه فعلا ولو کان متعلقا بالاکثر. به هر صورت ببینید رد آقای آخون با این عبارت 883 از آقای خویی قدری سخته. در عین حال به شما عرض بکنم از نظر نتیجه حق با آقای خوییه، اینا معلوم بشه. ما انشاءالله در همین امسال میرسیم به تحقیق، یعنی ما برنامه اینه که اگر به تنبیهات اشتغالم اقل و اکثرم نرسیدیم، اما دیگه این مقدمه رو انشاءالله تا نیمه خرداد که درس ها هست، تا 13 و 13 که خرداد درس هست، اینا رو تمام میکنیم. من الان ببینید یک کمتر میخوام وارد اظهار نظر بشم. از نظر فنی حق با آقای خوییه و به نظر ما نباید کسی مناقشه در انحلال بکنه، اما حالا با چه فرایندی با چه سیری انشاءالله عجله نمی کنید در ادامه بس خواهیم گفت. دیگه حالا دوستان داوری با شما، دو تا متنا پیشتون هست، شب اینا میذارید کنار هم ببینید. بالاخره دو طرف ترازو هم سنگین انصافن، یک طرف آقای آخونده بالاخره با اون کفه علمی، این برم بالاخره یک ایستاده بر قله اصول مرحوم آقای خویی است که دیگه خودتون داوری میکنید. ببینید شما رو نفی و اثبات اختلافشون شروع میشه، که اون آقا میگه تنجز تکلیف مطلقا مقدمه است، آقای خویی میفرماید این مانع نه مقدمه، از همینجا دیگه اختلاف شروع میشه. خب ببینید هر دوشون هم درست میگن، آدم اونو نگاه میکنه میخواد درسته این کجاش گیر داره، اینو میخونه میگن این درسته دیگه، اما با هم هم نمیخوره. گاهی انسان یه چیزش میشه ها، اینجوری میشه، یه جایی گیر داره اما نمیتونه بگه، نمیتونه بیان کنه. من نمیخوام الان شما درگیر کنم، چون بخوام برم تو اینا خب باید شلوغ میشه. ما یه جا حرفامون میزنیم انشاءالله. بعدا البته اگر دوستی فاضلی از درس اشکال داشت بگه این بس ما ناقا برای ما حل نشد، شما حلش کن، میگیم باشه چشم. راجع به حل چیزی نگید اگر حالا بگید خیلی مظلومانه شد.
فرمایش مرحومی که میگه ما یقین داریم به وجوب عقل با این بیان، این با تعریف عقل اکثر ارتباطی سازگاره. یعنی ما از این طرف بگیم عقل اکثر ارتباطی ممکن اکثر رو واقعا شما رو بخواد و عقل رو نخواد، اصلا هیچی برای عقل ازش قائل نیست، یه مرتبیست که یک جلوش هم نیاد دیگه اصلا هیچ.
اقل رو که میخواد مطابق باشه فی ضمن الاکثر.
پس اقل خودش هیچ
نیست. نه نگه اینجوری هم نگه. اقل یا مقدمه اکثر، خب وجوب مقدمی داره، یا چون اجزاء داخلیست نیاد خواست مولا رو تامین نمی کنه، اما صدق وجوب که میکنه. شما در مقدمات چی میگی؟ در اجزای داخلی چی میگی؟ نمیگید واجه؟ یعنی شما این هم درست؟ این هم که تو نمازه نمیگیم واجبه؟ یکی میتونیم بگیم
فقط هم واجبه؟ نه
فقط که ما نمیگیم، ما نمیخوام بگیم فقط، نه به وصف فقط، به شرط لا.
یعنی تفاوتش فقط
ببینید
استقلالی هیچ مشخص نیست. اونجا رو گفت که اگر مثلا 100 تومن بده داری
بله، ولی این مال امتثاله، اما مال تعلق تکلیف هم همینه. من سوال میکنم از شما، اگر من گفتم حمد در نماز واجبه دیگه نبود به شرط شی لا به شرط، حمد در نماز واجبه. میدونید که در مرکبات وقتی دست رو اجزا میذاریم بعضی ها میگن وجوب غیری داره، چون مقدمه است دیگه، جز مقدمه کله. بعضی میگن اینو نگید، امروزی ها میگن نگید وجوب غیری داره، وجوب عینی داره. یعنی همون مرکبه وجوبش پخش میشه. پس من میتونم بگم قنوت، رکوع، سجده، حالا تو مثال ما 10 تا جز میتونم دست بذارم تو این قالب این 10 تا جز، بگم این 10 تا جز واجبه. حالا یا واجب نفسیه یا واجب چی؟ یعنی استقلالی نفسی، یا حالا طبق اون معنا بگو واجب غیری، مقدمه غیری، یا بگو واجب نفسی ضمنی. بعضا میگن نگید غیری، بگی چی؟ نفسی ضمنی، چون جزء و کل عین همند، مقدم و ضمن مقدم جدا هستند. بسیار خوب، پس ببینید این 10 تا جزء که تو دست منه، این دست گرفتم دوش، این 10 تا جزء یا وجوب استقلالی داره، نفسی استقلالی، یا وجوب نفسی ضمنی، یا بگیم مقدمی غیری. پس این مقدار علایال واجبه. البته من قبول دارم اگر مولا اکثر رو بخواد و من اینو انجام بدم در امتثال به درد نمیخوره، مثل کسی که همه نماز رو بخونه سلامو نده، سلامو نده، بلش کنه، خب هیچ به درد نمیخوره، دوباره باید از اول بخونه. بله دوباره باید از اول بخونه، یا یه روز میخواد روزه بگیره تا غروب بگیره 5 دقیقه آخر رهاش کنه، خب فردا دو دفعه باید بگیره، فایده نداره، نزدش عمل نکرده. درست، اما از نظر وجوب میتونه بگه این اصلاً دست دور این بذارید بگیم که این واجبه. این جواب اول شما. ضمناً حوصله کنید، آقای نائینی دقیقاً حرف شما رو داره. مرحوم نائینی با این که حرفای آخوند رو قبول نداره ولی این بحث رو داره اونجا که براءت درست است. منتها ایشون هم که براءت درست نیست، براءت عقلی رو قبول نداره، براءت نقلی رو قبول داره. حرف شما حتی اینو بخوام جلو بریم باید اینکه براءت نقلی هم دیگه نیست. از کنم همین بیان رو آقای نائینی داره که تو برگم هست، حالا نه امروز از تو رسیده یا دیروز رسیده، برگه هم هست که میبینید، مطالعه کنید برگه رو. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، تا الان اگر دقت کردید ما اولا حرف آقای آخون رو آوردیم، 6 تا سخن داشت، درسته؟ و بعضی از اشکالات که بر ایشون بود، من مهمترین اشکال بر ایشون رو آوردم براتون که امروز توضیح دادیم از آقای خویی. حالا بذارید کنار دیگه، حالا همینقدر بسه صحبت آقای آخون. یه چند تا شخصیت دیگه هم هستن تو بحثمون، اونا رو هم سخنانشو مطرح کنید تو این تقریبا 3-4 جلسه میشه، تا انشاءالله به عنوان تحقیق ببینیم چی باید گفت. خب میدونید یکی از کسانی که در این مسئله حرف زیاد داره شیخ انصاریه. ما در نقل سخن از آقای آخون با حرف شیخ آشنا شدیم، درسته؟ یعنی فهمیدیم که مرحوم شیخ براعتیه، هم عقلی هم نقلی، بنیان فکرش هم انحلاله، یعنی انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی، درسته؟ اینا رو تا اینجا شما از شیخ دارید، یعنی قبلا داشتیم، ولی بذارید یک بار مستقلن حرفای شیخ رو من برای شما عرض بکنم. ببینید مرحوم شیخ در رسائل برخلاف کفایه که معمولا به تشقیق صور نپرداخته، آقای آخون مرحوم شیخ میدونید صور زیادی رو اینجا تصویر کرد. ایشون اینجوری داره فرموده که جزء مشکوک، مثال که میزدیم دوستان جزء مشکوک چی بود؟ سوره قنوت، اذان و اقامه، حالا سوره. ایشون میگه ببینید جزء مشکوک یا جزء خارجیه یا جزء ذهنیه. این مثالی که میزدیم سوره در نماز جزء خارجی یا ذهنیه؟ به شما بگم منظورش از جزء خارجی یعنی اونی که در خارج خودش مستقلن میاد کنار سایر اجزا، کنار سایر اجزا. خب معلومه دیگه اذان، اقامه، قنوت، سوره، همه اینا میشن جزء خارجی. میگه جزء مشکوک در اقل و اکثر ارتباطی یا جزء خارجیه که مثال شدن، یا جزء ذهنیه. ببینم ذهنتون چقدر تو این مسئله صریح هست. جزء ذهنی رو چی میگن معمولا فلاسفه؟ جزء ذهنی. اصلا در نماز جزء ذهنی مثل چی؟ در نماز جزء ذهنی مثل چی؟ بله؟ طهارت. چطور ذهنیه؟ اونم خارجیه، منتها ظرفش مغزه، اون خارجیه، همین که تو ذهنش میگذرونه که آها من دارم 4 رکعت نماز ظهر میخونم، این خودش خارجیه، اشتباه نگیرید. خارج نه یعنی بیرون، تو کلم باشه بهش میگن خارجی. این خوب شد آقای مختاری اینو اشاره کردن که این گفته بشه، این خارجیه. تو نماز هرچی بالو پایین کنید جزء خارجی نمیبینید، نمیبینید. میدونید ایشون جزء خارجی منظورش چیه؟ شرط. میدونید که شرط هر شرطی اون وابستگیش به مشروط بهش میگن جز. مثلا تقید نماز به طهارت یا تقید نماز به استقبال قبله، میدونید که اگر خود استقبال قبله جزء نماز بود میشد جزء خارجی، اما استقبال قبله که جزء نماز است، استقبال قبله چیه؟ شرط نمازه. شرط در خارج وجود داره، ولی تقید مشروط به شرط ذهنیه. تقید مشروط به شرط یعنی این که نماز همراه با استقبال باشه. این همراهی، اینو میدونید آقای شیخ اسمشو گذاشته جزء ذهنی. جزء ذهنی، جزء ذهنی. مانع هم همینه، تقید نماز به عدم گریه، به عدم خنده، به عدم خوردن، اینم جزء ذهنیه. لذا نگاه کنید میگه الجزء المشکوک اما خارجیون او ذهنیون. داخل پرانتز تو ذهنی ها باید بنویسید شرط و مانع. البته مانع یعنی عدم مانع، این دیگه معلومه، نبود مانع. لذا میگه الجزء المشکوک اما جزء خارجی یون او ذهنی یون. بدونید دوستان اگر اینجور توضیح ندیم اصلا رسائل ناقصه، چون در اقل و اکثر ارتباطی گاهی جزء مشکوکه، بگید آقا، گاهی شرط مشکوکه، گاهی یه مانع مشکوکه. مثل که نمیدونم گریه کردن اضطراری مانع نماز هست یا نه، خنده کردن بی اختیار محل بحث هم هست مانع هست یا نه. خب پس اینا کجا میره؟ شیخ اصلا اینا رو بحث نمی کنه، همه تو جز میاره، همه رو تو جز میاره. این علتش همینه که ایشون منظورش از جز که اول میگه الجزء المشکوک، منظورش از این جز چه جزء اصطلاحی، چه شرط، چه عدم المانع. منتها وقتی میگه الجزء المشکوک اما خارجیون او ذهنیون، منظورش از خارجی همون جزء معروف جزء کل، منظورش از خارجی و ذهنی شرط و عدم مانع. این که من در جواب دوستمون گفتم نیت جزء خارجی، حال متوجه شده چرا؟ چون نیت که شرط نیست، نیت جزئه. البته بگم بعضی گفتن نیت شرطه، گفتن چون نماز بعد از نیت شروع میشه. حسن گفتن شما چرا میگی نیت جزء نمازه؟ نیت میکنم نماز بخوانم. منوی، منوی شما چیه؟ منوی نمازه، نیت نیت و صلاته. لذا گفتن نیت و جزء اجزا نیارید، ولی فقهای ما دیگه این کار نمی کنن. واجبات نمازو که میشمارن میگن یک نیت، دو تکبیرت الاحرام، سه نمیدونم هم، چهار سوره، پنج رکوع، شش سجده، قیام، از این حرفا دیگه میره جلو دیگه. حالا من از این ریزکاری ها بگذرم. خلاصه ببینید آقای شیخا میگه الجز، الجز المشکوک یا خارجیه یا ذهنیه. جزء ذهنی رو هم دقت بفرمایید از خارج، جزء ذهنی که بنا شد جزء ذهنی چی باشه؟ همون شرط و عدم مانع، درسته؟ ببینید میگه جزء ذهنی یا در یک وجود خارجی جدا از مأمور و به محقق میشه، یا از مأمور به وجودن جدا نیست. خب دو تا مثال بزنید آقایون تو این آخر وقت. یه جزء ذهنی که از یک وجود جدا از مأمور به انتزاع بشه، مثل چی؟ طهارت. طهارت برای نماز مگه بنا نشد جزء ذهنی باشه؟ یعنی همراهی نماز با طهارت. طهارت از چی به وجود میاد؟ یعنی بخوایم این قید رو محققش کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید یا غسل کنیم یا تیمم کنیم یا وضو بگیریم. غسل، تیمم یا وضو، اینا هیچ کدام وجود نماز نیستن، جدا از وجود نمازن. اما بعضی وقتها ببینید منشأ انتزاع این قید جدا نیست. ایشون مثالی که میزنن یا براش میزنن مثل ایمان در رقبه. اگر گفت اعتق رقبه، خب، و شما نمیدونید این رقبه مشروط به ایمان هست یا نه، شرطیت رقبه یا عتق رقبه به ایمان غیر ذهنیه دیگه، اما ایمان وجود جدا از رقبه بگید آقا نداره. یعنی این طور نیست که ما ایمان رو از یک وجود خارجی مستقل از خود رقبه و عتق رقبه انتزاع کنیم. اینی که دوستان نگاه دست من میکنید، میگه جزء مشکوک یا خارجیه یا ذهنیه. ذهنی هم یا به صورت اوله یا دوم که دیگه ها رو برگه میخونی. میدونید که آقای شیخ برای موارد شک همیشه 4 صورت درست میکنه: منشأ شک تعارض نصوص باشه، اجمال نص باشه، عدم نص باشه، یا شبهه بله موضوعی باشه. دوستان اینا رو شب با دقت مطالعه کنید، وقتی وارد اظهار نظر میرسه، حالا اونم باید پیش مطالعه کنید که آماده بشید برای فردا. الحمدلله رب العالمین.